ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. پوانتون آمریکایی افغانستان که به دنبال حمله مرگبار سال گذشته مسدود شده بود، امروز دوباره گشایش می‌یابد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی افغان برای سرکوب گروه‌های تروریستی با کمک‌های مالی و نظامی ناتو نیاز دارند. مقام‌های محلی کندهار میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح دیشب در ولسوالی خاکریز این ولایت رخ داده است، تلفات نیز در پی دارد. و رئیس جمهور ایران در مسکو است و با رهبران و مقام‌های ارشد روسیه دیدار می‌کند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی افغان برای سرکوب گروه‌های تروریستی با کمک‌های مالی و نظامی ناتو نیاز دارند. آقای غنی این را دیروز در ارگ ریاست جمهوری در دیدارش با زیمرمن، نماینده جدید ملکی ناتو برای افغانستان، بیان کرده است. در خبرنامه ارگ آمده که نماینده ملکی ناتو بر همکاری و حمایت دوامدار این پیمان نظامی با حکومت و نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده است. زیمرمن همچنان گفته که برای تحکیم و تقویت بیشتر روابط میان حکومت افغانستان و ناتو کار خواهد کرد. مقام‌های محلی کندهار میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح که دیشب در ولسوالی خاکریز این ولایت رخ داده است، تلفات نیز در پی دارد. صمیم خپلواک سخنگوی والی کندهار امروز به رادیو آزادی گفت هر چند تلفات برخواسته از این رویداد روشن نیست، اما طرفها تلفات داشتند و درباره ارقام دقیق آن چیزی نمیگوید. در همین حال یک منبع امنیتی این ولایت که نخواست از وی نام گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید طالبان بر مرکز نیروهای اردوی ملی شب هنگام حمله کردند که در نتیجه آن 10 سرباز کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. لوی سالنوالی افغانستان میگوید تحقیقات از جنرال معین فقیر، قماندان پیشین قول اردوی 215 میوند در هلمند آغاز شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سالنوالی امروز به رادیو آزادی گفت اتهام های اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای که بالای جنرال فقیر وارد شده، به گونه جدی سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری دنبال میگردد.
مانچه که اتهام ابتدایی برای قماندان اسبق قول اردوی هلمند وارد است، اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای است.
لوی سالنوالی افغانستان میگوید که محمد معین فقیر دیروز بازداشت شده است. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران در مسکو است و با رهبران و مقام‌های ارشد روسیه دیدار می‌کند. حسن روحانی دیروز دوشنبه با دیمیتری مدودیف صدر اعظم روسیه دیده و انتظار می‌رود امروز با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ببیند. به نظر می‌رسد که این آخرین سفر خارجی روحانی به حیث رئیس جمهور ایران در آستانه برگزاری انتخابات 19 ماه می در آن کشور باشد. صدر اعظم روسیه در دیدار دیروزش گفته که مطمئن است این سفر رئیس جمهور روحانی یک صفحه جدید از روابط ایران و روسیه خواهد بود. انتظار می رود گفتگوها بیشتر روی خرید اسلحه روسی توسط تهران و سرمایه گذاری روسیه در بخش انرژی در ایران متمرکز باشد. در مجموع قرار است بیش از 10 توافقنامه و سند همکاری میان دو کشور در جریان سفر رئیس جمهور ایران به روسیه امضا شود. سازمان عفو بین الملل از ائتلاف به رهبری امریکا که در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل عراق میرزمت خواسته است که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کند. پس از این که نظامیان امریکایی پذیرفتند که نیروهای ائتلافی در یک حمله که 11 روز قبل در این شهر صورت گرفت، در نتیجه آن به گفته سازمان عفو بین الملل 150 فرد ملکی کشته شد. این سازمان دیروز گزارش خود را در این مورد نشر کرد. مقامات امریکایی تلفات ملکی را تایید نکردند، اما میگویند که تحقیقات در این مورد به راه انداخته شده است. سازمان عفو بین الملل میگوید که در حملات هوایی ائتلاف به رهبری امریکا منازل به طور مکمل با خانواده ها از بین برده شده است. کمیته استخبارات کنگره آمریکا تایید کرده که جارید کوشنر دامد به مشاور ارشد رئیس جمهور دونالد ترامپ به صورت داوطلبانه در مورد تحقیق از مداخله روسیه در هنگام کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا توضیح خواهد داد. ریچارد بار رئیس کمیته استخبارات سنای آمریکا و مارک وارنر عضو پیشتاز حزب دموکرات دیروز در بیانیه مشترکشان ابراز امیدواری کردند که کوشنر برای این کمیته در مورد پرسش های ایجاد شده پاسخ دهد. تا حالا معلوم نیست که داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور ترامپ چه زمان برای دادن معلومات در مورد تحقیقی که به خاطر مداخله روسیه در انتخابات آمریکا صورت میگیرد در کمیته استخبارات سنای آمریکا حضور خواهد یافت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش میدهد که جارید کوشنر در روزهای انتقال قدرت یک بار با سفیر روسیه دیدار کرده بوده است. به گزارش روزنامه سیرگی کیس لیاک سفیر روسیه خواهان دیدار دومی هم شد، اما کوشنر یک مشاورش را برای ملاقات دومی فرستاد. قصر سفید دیدار داماد دونالد ترامپ با سفیر روسیه را تایید می‌کند، اما می‌گوید که این ملاقات با مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباط نداشته است. با مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا فیصله کرده که برای پیوستن مونتینی گرو با پیمان ناتو گام برمی‌دارد. نتایج رأی‌گیری دیروز 97 در مقابل 2 بود و سناتوران تصمیم گرفتند که به مناقشات خاتمه می‌دهند و در رأی‌گیری دیگری که در اواخر هفته روان راه اندازی خواهد شد، عضویت مونتینیگرو در پیمان ناتو را تصویب خواهند کرد. بعد از این رأی‌گیری مجلس سنای آمریکا از جمله 28 کشور عضو ناتو، اسپانیا یگانه کشوری باقی می‌ماند که باید درخواست مونتینیگرو برای عضویت در این پیمان را تایید کند. مسکو که با گسترش ناتو به سوی شرق مخالف است، در برابر تلاش‌های مونتینیگرو و برای پیوستن به این پیمان مخالفت شدیدی از خود نشان داده است. پایان خبرها.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را به سمعتان رسانید. ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پوهنتون امریکایی افغانستان که به دنبال حمله مرگبار سال گذشته مسدود شده بود، امروز دوباره گشایش می‌یابد.
ما برخی مشکلات خواهیم داشت. یاد از دست رفتگان ما با ما خواهد بود. لحظات دشوار خواهیم داشت. اما برای اینکه همه چیز درست و موفقانه بر کرسی نشیند، باید کم خطر را پذیرفت.
ملل متحد میگوید در 3 ماه گذشته بیش از 47,000 نفر از اتباع افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند. ستر محکمه افغانستان اظهارات اخیر اتحادیه اروپا درباره بی‌اعتمادی مردم نسبت به قضا را رد کرده دور از انصاف میخواند. اقدام اخیر نظامیان پاکستان مبنی بر احداث سیم خاردار در امتداد سرحدات دو کشور باعث افزایش تنش و اختلافات میان کابل و اسلام آباد شده است.
این مسئله است که به طور یک جانبه در مورد آن فیصله شده نمیتواند، آن هم در شرایطی که جنگ شدید در آن مناطق ادامه دارد و مناطق خط دیورند زیاد نظامی شده، شرایط نظامی و جنگ در آن حاکم است.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. می پردازیم به گزارش اول برنامه. قرار است پوهنتون امریکایی افغانستان امروز دوباره گشایش یابد. به دنبال حمله مرگبار سال گذشته بالای این مرکز آموزشی که 16 قربانی گرفت، پوهنتون امریکایی برای 7 ماه مسدود ماند. گفته می شود که تدابیر و امکانات امنیتی در این پوهنتون به مراتب در مقایسه با گذشته بیشتر شده است. جاوید نعیمی با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
پس از 7 ماه انتظار، محصلین پوهنتون امریکایی در کابل درسهایشان را از امروز آغاز می کنند. شماره از این محصلین دیروز در صحن همین پوانتون حضور یافتند، جایی که برای چندین ماه شاهد بازسازی و افزایش تدابیر امنیتی بود. دیوید سیدنی، سرپرست ریاست پوانتون آمریکایی در کابل، به خبرگزاری رویترز گفته است که تمرکز اصلی آنها برای افزایش امکانات امنیتی است و در این عرصه حکومت و اداره های آمریکایی خیلی با این نهاد آموزشی همکاری کردند. ما تمام تمرکز و توجه ما را برای امنیت به خرج دادیم. خیلی پیشرفت های بزرگ و تغییرات در بخش امنیتی در هفت ماه گذشته داشتیم. پس از حمله تلاش همین بود تا اطمینان مناسب بدهیم که شاگردان ما، کارمندان ما و پوانتون ما مسئول هستند. بنابراین بزرگترین تاکید ما روی امنیت است. شمار از محصلین که در دیدار مقدماتی از پوانتون آمریکایی روز دوشنبه در آنجا حضور یافتند، در کنار خرسندیشان از آغاز درس‌ها، به خاطر از دست دادن دوستان و عزیزانشان در حمله بر آنجا غمگین هستند. رحمت الله امیری یک محصل در پوانزه علوم سیاسی پوانتون آمریکایی است. او که در حمله 7 ماه پیش زخمی شده بود، تا هنوز از دست دادن دوستانش را همه روز یاد می‌کند. ما برخی مشکلات خواهیم داشت. یاد از دست رفتگان ما با ما خواهد بود. لحظات دشوار خواهیم داشت. اما برای اینکه همه چیز درست و موفقانه بر کرسی نشیند، باید کم خطر را پذیرفت. فضای پوانتون آمریکایی در کابل در روز آفتابی دوشنبه درخشان به نظر می رسید. محصلین خوش بودند که دوباره درس‌هایشان آغاز می شود. یکی از آنها نرگس آزاریون است که در پوانزه علوم سیاسی پوانتون آمریکایی مشغول آموزش است. او به خاطر آغاز دوباره درس‌هایش خرسندی دارد، اما در این حال به خاطر احتمال حمله آینده نگران است. از آغاز دوباره درس های جان دارم. می خواهم دوباره به پوانتون بیایم و دوستانم را ببینم و دانش بیاموزم. اما نگران هم هستم که برای دومین بار هدف حمله قرار نگیریم و اگر چنین شد چگونه واکنش صورت خواهد گرفت و کیها را از دست خواهیم داد. مسئول حمله 24 اگست سال 2016 بالای پوانتون آمریکایی در کابل که در نتیجه آن 16 تن جان دادند، طالبان مسلح دانسته شدند. حمله ساعت 7 شام انگام آغاز شد که حدود 700 محصل از پوانزه های شبانه در صنف هایشان حضور داشتند. این پوانتون در سال 2006 میلادی در افغانستان ایجاد شد و گفته می شود که در حال حاضر 1150 محصل دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ستر محکمه افغانستان اظهارات اخیر اتحادیه اروپا درباره بی‌اعتمادی مردم نسبت به قضای افغانستان را رد کرده، آن را دور از انصاف خوانده است. عبدالله عطایی، سخنگوی این نهاد، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در یک سال اخیر اصلاحات گسترده‌ای در قضای افغانستان به میان آمده و اعتماد مردم نیز نسبت به کار نهادهای قضایی بیشتر شده است. یک روز پیش دفتر اتحادیه اروپا در کابل گفته بود که موجودیت فساد باعث رجوع افغان‌ها به محاکم مخالفان شده است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ستر محکمه افغانستان یک روز پس از اظهارات سخنگوی دفتر اتحادیه اروپا در کابل مبنی بر این که موجودیت فساد باعث رجوع افغان‌ها به محاکم مخالفین مصالح دولت شده است را رد کرده و آن را به دور از انصاف خوانده است. عبدالله عطایی، سخنگوی ستر محکمه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در یک سال اخیر اصلاحات گسترده در نهادهای قضایی افغانستان به میان آمده است که به گفته وی تغییر و تبدیلی حدود 700 قاضی بخش از این اصلاحات را تشکیل می‌دهد. آقای عطایی همچنان با اشاره به ارتقای دیوان ستر محکمه از 5 به 8 دیوان برای رسیدگی به موقعی به قضایا گفت بازداشت 121 تن که در میانشان شمار از قاضی ها، سارنوالان و وکلای مدافع نیز شاملن، نشان می دهد که رهبری قوی قضایه برای آوردن اصلاحات تلاش جدی به خرج داده است. با گفته سخنگوی ستر محکمه، بنابر همین دلایل گزارش و اظهارات اخیر اتحادیه اروپا درباره قوی قضاییه بی اساس است.
یعنی مخالف با انصاف هست دست کم که در رابطه با قوه، با این عظمت، با این اعتماد، با این خدمتگزاری، با این شفافیت در یک سطر یک نفر بلند بشه بگه که مردم به خاطر که اعتماد ندارن، کدام مردم؟ و تو ای از کجا فهمیدی؟ هیچ انسانی که باز هم میگم سر و کاری با قانون داشته باشه، با فقه قانونی داشته باشه، با منطق عقلی و انسانی داشته باشه، چنین حکمی نمیکنه.
این در حالی است که یک روز پیش اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است موجودیت فساد در ارگان‌های عدلی و قضایی کشور سبب شده تا مردم در مناطق دوردست برای حل قضایایشان به جای حکومت به مخالفین مصالح دولت مراجعه کنند. این اتحادیه میگوید مردم در اکثر مناطق این کشور از بی‌عدالتی رنج می‌برند. سخنگوی این اتحادیه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است حکومت باید برای جلوگیری از فساد در ادارات قضایی به گونه‌ای جدی تلاش کند. عبدالله یادگاری سخنگوی اداره همچنان گفته است مردم در اکثر ولایت ها سکتور قضایی را به دیده مراکز فساد می نگرند. در همین حال اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت بر اساس نظرسنجی های آنان مردم بیشترین رشوه را به نهادهای قضایی می پردازند.
به جای اینکه کمی کسی ها را در قوه قضایی بپذیرند و فساد گسترده که در قوه قضایی وجود داره بپذیرند، زیادتر تلاش کردند که گزارش ها را مطالعات را که ما انجام داده میره بی بنیاد بخوانند و که خودش نشاندنده ازی است که قوه قضایه اصلا آماده ازی نیست که بپذیره فساد گسترده در این نهادها وجود دارد.
آقای افضلی میگوید بر اساس سروی هایی را که آنان انجام دادند مردم نهادهای قضایی را از جمله فاسدترین نهادها میدانند و اعتماد مردم نسبت به این نهادها کم است. ما گفته وایس تر محکمه باید به جای رد نظرسنجی و سروی ها آماده شود تا فساد را از قوه قضایه برچیند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان ملل متحد در گزارش خود میگوید بیش از 47,000 شهروند افغانستان در جریان سه‌ماه گذشته از خانه هایشان بیجا شدند. در این گزارش که دیروز دوشنبه نشر شد آمده است باشندگان 22 ولایت افغانستان به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. وزارت مهاجرین افغانستان میگوید تعداد بیجا شده های داخلی در سالهای اخیر بنابر ناامنی های فزاینده افزایش یافته است. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتری دارد.
از آغاز سال 2017 میلادی که نزدیک به 3 ماه از آن می‌گذرد، 47,404 تن از شهروندان افغانستان از خانه ها و مناطقشان در نتیجه ناامنی ها بیجا شدند. سازمان ملل متحد با نشر گزارش در این مورد میگوید بیشترین تعداد بیجا شده ها باشنده های ولایت های کندوز و بغلان هستند. این گزارشات در مورد بیجا شده های داخلی به صورت هفته‌وار از سوی سازمان ملل متحد نشر می شود. در تازه ترین گزارش از این سلسله آمده است که جنگ ها و برخورد های نظامی اخیر در برخی از ولایت های افغانستان هزاران تن را بیجا ساخته است. در گزارش همچنان گفته شده که خانواده های دارای امکانات بهتر شهر کندوز را به خاطر نگرانی از حملات بهاری طالبان مسلح ترک می کنند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که شاید در جریان سال 2017 میلادی حدود 450,000 تن از افغانها از مناطقشان بیجا شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که در بخش بیجا شده های داخلی تنها نقش اماهنگ کننده را دارد. حفیظ الله میاخیل مشاور وزارت مهاجرین بر رادیو آزادی گفت این وزارت در انسجام کمک های بشری نقش مهم دارد.
وزارت امور مهاجرین یک جا با نهادهای ملی و بین المللی برای بیجا شده داخلی خدمات بشری ارائه میکنه، برای بیجا شده داخلی کمک های غذایی و غیر غذایی صورت میگیره و تیم های سروی ما در کابل و ولایات همین اکنون یک جا با مؤسسات کار میکنن. اینا خانه به خانه میرن، کسایی که مستحق هستن اونا را شناسایی میکنن.
وزارت مهاجرین افغانستان همچنان میگوید یک برنامه تحت نام ادغام مجدد کار میکند تا بیجا شده های داخلی در مناطق اصلیشان جابجا شوند. اما بر اساس این برنامه اگر مناطق بیجا شده ها ناامن باشد، آنها در محل دیگر جا داده خواهند شد. در مجموع کسانی که در جریان 3 ماه اول سال 2017 میلادی مناطقشان را در نتیجه ناامنی ها در افغانستان ترک کردند، باشنده های 22 ولایت افغانستان هستند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که نزدیک به 661 هزار تن در جریان سال 2016 در افغانستان از مناطق اصلیشان بیجا شدند. این ارقام در مقایسه با سال 2015 میلادی حدود 40% افزایش را نشان می دهد.
در گزارش همکارم جاوید نعیمی شنیدید که ستر محکمه افغانستان اظهارات اخیر اتحادیه اروپا درباره بی‌اعتمادی مردم نسبت به قضا را رد کرده است و ملل متحد در گزارش اخیر خود میگوید که در سه ماه گذشته بیش از 47,000 نفر از شهروندان افغانستان از خانه هایشان بیجا شدند.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. ساعت 11:21 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالب مهمی نوشتند. همکارم نسیم شفق برخی از این نشرات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود با استیضای وزرای دفاع و امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی و دادن رأی اعتماد از سوی اعضای ولسی جرگه به آنان پرداختند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش در این مورد گفته است که پس از جنجال های زیاد بالاخره اعضای ولسی جرگه بار دیگر به مقامات درجه یک امنیتی افغانستان پس از استیضا رأی اعتماد دادند. سرمقاله نویس می گوید که برخی از اعضای ولسی جرگه شماری از وکلا را متهم به معامله‌گری در این باره کرده و گفتند که آنان پول اخذ کردند. با گفته سرمقاله نویس، در بیرون از ولسی جرگه برخی از مردم نیز اعضای این جرگه را معامله‌گر، رشوه‌گیر و مفسد خوانده و گفتند که بر اساس منافع ملی نه، بلکه بر بنیاد معامله تصمیم می گیرند. نویسنده سرمقاله نوشته است، فیصله دیروز ولسی جرگه نشان می دهد که یا این جرگه به تهدیدات اخیر رئیس جمهور تسلیم شد و یا وکلای مردم معامله‌گر هستند. روزنامه دولتی هواد نیز مطلبی را در مورد استیضاح مقامات امنیتی و دادن رأی اعتماد از سوی ولسی جرگه به آنان منتشر کرده است. نویسنده مطلب می گوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در چند روز گذشته به خاطر استیضاح نکردن این سه مقام امنیتی چندین نشست با اعضای ولسی جرگه برگزار کرد. در مطلب آمده است که آقای غنی از اعضای ولسی جرگه خواسته بود با توجه به وضعیت امنیتی در این کشور کار نکنند که کرسی های مقامات امنیتی در کابینه خالی شود. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش گفته است که ادامه کار وزرای امور داخله و دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان تأثیر چندان بر وضعیت امنیتی این کشور نخواهد گذاشت. سرمقاله نویس همچنان نوشته است که ابقای این سه مقام تأثیرگذاری خاص در بخش مدیریت نیروهای امنیتی نیز نخواهد داشت. سرمقاله نویس می گوید که موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی، نفوذ دشمن در دستگاه حکومتی و نبود مدیریت کارا در بخش‌های مختلف به خصوص در نهادهای امنیتی و دفاعی مشکل ساز بوده است. نویسنده سرمقاله گفته است که به همین علت تلاش‌های تأمین امنیت در قرا و قصبات نیز نتایج ملموسی در پی نداشته است. سرمقاله نویس سفارش کرده که رئیس جمهور غنی در زمینه تقرری مسئولان امنیتی و دفاعی و تبدیلی های آنان باید با دقت کامل اقدام کند.
پاکستان می گوید برای جلوگیری از عبور و مرور شورشان در برخی مناطق خط دیورند سیم خاردار نصب می کند، ولی حکومت افغانستان می گوید اقدام یک جانبه در امتداد خط دیورند برای حکومت و مردم این کشور قابل پذیرش نیست و با تأمین امنیت نیز کمک نمی کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اردوی پاکستان می گوید برای جلوگیری از ورود تندروان از قلمرو افغانستان به این کشور، برخی موانع امنیتی را در امتداد سرحدات اعمار خواهد کرد. احتمال دارد اظهارات اخیر قمر جاوید بجوا، لوی دریستیز پاکستان، تنش‌های موجود بین افغانستان و پاکستان را بیشتر افزایش دهد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، پاکستان در حملات خونین اخیر در این کشور طالبان پاکستانی را مسئول دانسته، گفته است که آنها در افغانستان مراکز دارند و از کابل خواسته است تا این مراکز را از بین ببرد. ولی حکومت افغانستان با رد این ادعا، از سالها به این سو تقاضای مشابه را از حکومت پاکستان داشته، اسلام آباد را به حمایت از طالبان و سایر گروه‌های تروریست متهم می‌کند. قمر جاوید بجوا گفته است در سرحد باجور و خیبر ایجنسی که با تهدید زیاد مواجه بوده و با ولایات ننگرهار و کنر هم سرحدند، سیم خاردار گرفته خواهد شد. ولی وزارت قبایل و سرحدات افغانستان می گوید تا هنوز در مورد اعمار موانع سرحدی در امتداد خط دیورند با حکومت افغانستان رسما صحبت نشده است و هر اقدام یک جانبه در امتداد خط دیورند برای حکومت و مردم این کشور قابل پذیرش نیست و با تأمین امنیت نیز مساعدت نمی تواند. عبدالغفور لیوال سرپرست این وزارت روز یکشنبه برای آزادی گفت این مسئله است که به طور یک جانبه در مورد آن فیصله شده نمی تواند. آن هم در شرایطی که جنگ شدید در آن مناطق ادامه دارد و مناطق خط دیورند زیاد نظامی شده، شرایط نظامی و جنگ در آن حاکم است. این نوع تصامیم در شرایط نظامی اصلا معقولیت ندارد. لوی دریستیز پاکستان همچنان گفته است پاکستان با افغانستان کار را روی توسعه میکانیزم‌های امنیتی دو جانبه آغاز کرده است که به منافع هر دو کشور است که در جنگ با تروریسم قربانی‌های زیاد دادند. ولی عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت قبایل و سرحدات افغانستان با این نظر موافق نبوده، میگوید امنیت به خاطر پناهگاه‌ها و لانه‌های خراب است که خیلی دور از خط دیورند در مناطق نظامی واقع است. لانه های تروریستان در مناطق خیلی مسکون و پنهان فعال بوده، از همانجا امنیت منطقه را با تهدید مواجه ساختند. تا زمانی که این لانه ها، قرارگاه ها و آموزشگاه ها مسدود نشوند، اگر در امتداد خط دیورند دیوارهای مانند کوه ها هم ساخته شود، ثبات در منطقه تأمین نخواهد شد. تلاش‌ها به خاطر ساختن استحکامات دائمی توسط پاکستان در امتداد خط دیورند باعث عصبانیت افغانستان شده است. معصوم ستانکزی، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان، روز دوشنبه در اجلاس استجوابیه بلوسی جرگه افغانستان گفت
و بالاخره امین طالب نیستن که به حیث پیش قراولای قوای امنیتی کشور همسایه پاکستان پیش میان و باز اونا باعث از این میشن که اونا بیان مداخله بکنن و خاک افغانستان در برای گرفتن خاک افغانستان پیش بیان.
در امتداد سرحد حدود 2,500 کیلومتری بین افغانستان و پاکستان، بارها بین این دو کشور بالای خط دیورند تنش‌های به وجود آمده است. این تنش‌ها بارها باعث مسدود شدن سرحدات بین دو کشور شده است که اخیراً مسدود شدن نقاط عبوری ترخم و سپین بولدک مشکلات زیاد را برای تردد مسافرین و انتقال محصولات تجارتی به وجود آورد. این نقاط عبوری سرحدی بعد از 5 هفته مسدود بودن در هفته گذشته دوباره باز شدند.
در ولایت فرا به مناسبت سال نو، کمپاین 3 روزه اهدای خون دیروز آغاز شد. افرادی که در این کمپاین اشتراک کردند میگویند که خونشان را به نیروهای امنیتی و مریضانی که به خون نیاز دارند اهدا کردند. احمد شاه فطرت از منطقه گزارش میدهد.
از سوی برخی از باشندگان و جوانان ولایت فرا، کمپاین 3 روزه اهدای خون در ولایت فرا برگزار گردید. در روز اول این کمپاین بیش از 10,000 سیسی خون به بانک خون شفاخانه ولایتی فرا اهدا گردید. اشتراک کنندگان کمپاین اهدای خون میگویند با اهدای این خون میخواهد که جان نیروهای امنیتی و کسانی که در راه دفاع از وطن کار میکند را نجات داده و همچنان به مریضان کمک نماید. آنها از شهروندان دیگر نیز میخواهند در این کمپاین 3 روزه اهدای خون شرکت نماید.
پښپانه کې پر د ژوند ضرورت خاطر چې پېښېږي بیا غوې ته هدیه کو.
امیدوارم چې زموږ ټول ځوانان هم داسې لاس وینه ورکي او تر څو هغه کسان چې په عاجل وخت کې وینه ته ضرورت لري زموږ بانک د وینه د وینو د لاز څخه مملوز.
نو فرای ولسته بځه خپل وینه ورکوم او هغه منسوبین زموږ اسکار او زموږ خوندې وډونه چې خاني کې د وینه د کموال سره مخامخ شوی دي. نن موږ راغلی چې زموږ بانک خون خالي دی. دا د بانک خون د پاره زموږ ټول ځوانان ولسونه حاضر دي چې خپل وینه ورکي او خپل بانکون ټاک.
رحمن المسلمان شفخانه ولایتي فرانی دین ګام بشندګان ولایت را ستایش میکند. ډاکټر عبدالحکیم رسولی عامر شفخانه ولایتي فرامی ګات کین شفخانه بانک وسیع خون نه درد و این خون میتواند جان برخی از مریضان و مجروحین جنگ را نجات دهد.
کمپینی که به خاطر مجروحین و مریضانی که به شفاخانه می آید و نیازمند به خون است این کمپین برا انداخته. دوستایی که امروز در این کمپین اشتراک کرده و با ادای خون خود نجات جان عمو برادر خود که نیاز به خون داره این کار انجام داده، از اونها نهایت سپاسگزاری و تشکری میکنم.
باید گفت که شفاخانه ولایتی فرا بانک خون نداشته و اکثر مریضان در این شفاخانه از بابت نبود خون با تهدید مرگ گاهی روبرو میشوند.
احمد شاه فطرت از کمپاین اهدای خون در ولایت فرا گزارش میداد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را میشنویم و بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی افغان برای سرکوب گروه‌های تروریستی به کمک‌های مالی و نظامی ناتو نیاز دارند. مقام‌های محلی کندهار میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح دیشب در ولسوالی خاکریز این ولایت رخ داده، تلفات در پی دارد. یک منبع میگوید 10 سرباز نیروی امنیتی در این رویداد کشته و 4 تنشان زخم برداشتند. لوی سارنولی افغانستان میگوید تحقیقات از جنرال معین فقیر قماندان پیشین کل اردوی 215 میوند در هلمند آغاز شده است. رئیس جمهور ایران در مسکو است و با رهبران و مقامهای ارشد روسیه دیدار میکند. سازمان عفو بین الملل از ائتلاف به رهبری امریکا که در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل عراق میرزمد خواسته است که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کند. کمیته استخبارات کانگرس امریکا تایید کرده که جارید کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور دونالد ترامپ، به صورت داوطلبانه در مورد تحقیق از مداخله روسیه در هنگام کمپین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا توضیح خواهد داد. و مجلس سنای امریکا با اکثریت آرا فیصله کرده که برای پیوستن مونتینیگرو با پیمان ناتو گام برمی‌دارد.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، قبل از شنیدن پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال و روزنامه بریتانیایی تایمز به موضوع ایجاد موانع امنیتی از جانب پاکستان در امتداد خط دیورند پرداختند. تحلیل وال استریت جورنال این است که این اقدام روابط میان دو کشور همسایه را که یکی دیگر را به پناه دادن به تروریستان متهم میکنند بیش از پیش متشنج خواهد ساخت. در ادامه این مقاله میخوانیم که کابل سرحد به طول تقریبا 2,500 کیلومتری را که در زمان حاکمیت بریتانیا بر منطقه کشیده شده بود به رسمیت نمیشناسد. پاکستان این سرحد را در ماه فوریه بست و پس از بیش از یک ماه دوباره گشود. اسلام آباد مدعی است که جنگجویان تندرو در افغانستان جابجا شدند و از خاک این کشور برای انجام حمله در پاکستان استفاده میکنند. اما کابل با رد این اتهامات میگوید که پاکستان از سالها به این طرف و طالبان افغان و حامیشان شبکه حقانی در خاک خود جای داده است. وال استریت جورنال به نقل از قمر جاوید باجول و ادرسیز اردوی پاکستان نوشته که کار ساخت موانع امنیتی در برخی از مناطق مهمند و باجور که از مناطق با تهدید بلند خوانده شدند آغاز شده است. باجوه همچنین گفته است که یک سرحد امن و خوب تحت کنترل به نفع افغانستان و پاکستان است که به گفته او هر دو در مبارزه با تروریسم قربانی زیاد دادند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به وال استریت جورنال گفته که ایجاد موانع امنیتی نمیتواند این مشکل را حل کند و صرفاً تنش را بیشتر میسازد. جنرال دولت وزیری گفته است که برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از آن لازم است تا پاکستان از حمایت گروه‌های دهشت افغان در داخل خاک خود دست بکشد، پناهگاه‌ها و مراکز آموزشیشان را نابود کند و منابع مالیشان را هم بخوش کند. روزنامه بریتانیای تایمز هم به همین موضوع پرداخته است. تایمز به نقل از لوید رسیز پاکستان نوشته که در کنار ساختن موانع امنیتی در برخی از مناطق سرحدی، میکانیزم نظارت مناطق از هوا هم فعال شده است. به نوشته تایمز، اگر این موانع امنیتی ساخته شود، مشکل دیگر به مشکلات میان دو کشور همسایه افزوده خواهد شد، یعنی که از رفت و آمد آزادانه مردم هم جلوگیری خواهد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. دوستداران برنامه هوای تازه، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی هر یکتان میپردازیم به مطالب برنامه این هفته. گزارشی که در این هفته آماده کردیم در رابطه با طرز یا شیوه درست نویسی مونوگراف و چالش های موجود در راستای این کار تعلیمی و فرهنگی است. خدا کند که داشته های برنامه مورد توجه شما جوانان عزیز قرار گیرد و در قسمت خانش گزارش همکارم سحر لیوال ما را همراهی می نماید.
هر محصل پس از پایان دوره تحصیلات عالیش مکلف است تا پایان نامه یا مونوگرافش را روی یکی از موضوعات مرتبط به رشته تحصیلیش بنویسد. در ابتدا باید موضوع به استاد مربوطه پیشنهاد شود و بعد از تصویب موضوع از سوی مقام پوهنزه محصل به جمع‌آوری منابع و تحریر پایان نامش می پردازد. در این مورد محترم دکتر محمد هارون استانگزی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی چنین می گوید.
مونوگراف خودش یک رساله است که از مقاله بزرگتر و از کتاب کوچکتر است که دانشجو دوران تحصیلی خود را در امی با الفاظ ساده مرتبط با رشته خود می نگارد. در قدم نخست استادا اساتیدی که راهنمایی میکنند باید درست‌تر راهنمایی کنند و وقت بگذارانند، چون معمول است که در دوره لیسانس 25 ساعت و در دوره معاصری 50 ساعت با محصل کار باید بکنند. در قدم نخست وظیفه استاد است که با دانشجوی خود کار کنه و در قدم دوم باید از منابع معتبر و منابع جدید و منابعی که مرتبط به مو نگارش باشه استفاده شود و در صورت مونوگراف ها میشه که مونوگراف های نسبتاً درست به جامعه تقدیم کنه.
از زمانی که یک محصل تصمیم میگیرد تا کار را روی مونوگرافش آغاز کند و سوالات از قبیل این که از کجا باید آغاز کرد و منابع را چگونه جمع‌آوری کرد، محترم صدیق‌الله کلکانی استاد پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل در رابطه به این موضوع چنین میگوید.
کار از آنجا آغاز میشه که یک مضمون به نام درست نویسی در صنف اول و سمستر اول میخوانند، نکات مهمه را فرا میگیرند، بعدا در صنف سوم و چهارم اصول تحقیق و رساله نویسی را ایشان میخوانند و آنجا به مونوگراف نویسی یعنی پایان نامه نویسی کاملا ایشان مسائل عمده و اساسی را فرا میگیرند. زیاد که توجه میشه پیرامون مسائل مؤاخذگیری، مقدم نویسی و همچنان فیشبرداری و اینا چیزایی هستند که در مونوگراف نویسی بسیار مهم میباشند. تسلسل منطقی موضوعات و شاگردا زیاد سرش تاکید میکنیم و همچنان طریقه مؤاخذ نویسی در اون متنی که امروز نو هست و در جهان یعنی قبول شده است اون رو تاکید میکنیم و همچنان یک بخش دیگه هم که در رساله نویسی خیلی مهم است و در اخیر بعد از نتیجه گیری مناقشه هست. شاگردان زمانی که یک مونوگراف می نویسن
نخست به جمع‌آوری می‌پردازند، بعد از این که جمع‌آوری ختم شد نزد ما میان و از نگاه شکل و از نگاه تدوین مفردات به آشان همکاری داریم و بعدن دو روز بعد سه روز بعد میان کاری که در خانه میکنن برای ما نشان میدن و ما اون را نظر میتیم یا اصلاح میکنیم.
برخی از مؤثرین از رهنمودهای ارائه شده از سوی استادان رهنما شاکی هستند و میگویند نظرات که از سوی استادان هنگام بررسی مونوگراف را می شود با یکدیگر همگونی نداشته که بعضن برای مؤثرین سبب ایجاد مشکلات میگردد. غلام حیدر یک تن از این محصلین در این مورد میگوید
استادا به حساب راهنمایی استادا متفاوت است. وقت ترجمه کنی یک جمله را در جای که اشتباه داشته باشه استاد زیرش خط میکشه و به حساب بر ما همون جمله صحیحش نوی صحیحش بر ما میگه که این قسمت اشتباه شده این یک چیز نوشته کو. باز بعضی استادایی هستن به حساب که جمله را که اشتباه کنی زیرش خط میکشه و یک علامه سوالی هم هست که یک قسمت باید توجه شود. ما نمی‌فهمیم که چه قسم توجه کنیم. اگر یاد می‌داشتیم خود اول یک چیز صحیح‌تر نوشته می‌کردیم. تو مشکلات هست. دیگر در قسمت منابع به حساب یک ذره مشکلات داریم. زبان‌های خارجی یک ذره زبان‌هایی که مشهور نیستن و غیر از دپارتمنت انگلیسی بعضی مشکلات هست در قسمت دیکشنری و این مسائل. در قسمت دیکشنری باید خود ما پیدا کنیم. دپارتمنت فرض کو یک دیکشنری یا دو دیکشنری داره در جریان نمیشه که همزمان هم دپارتمنت از کار بگیره و هم شاگرد کار بگیره. مگر در قسمت باید خود ما تهیه کنیم و از کشورهای به حساب باید از اونجا نفر داشته باشیم که بخواهیم از
در مقابل از دکتر استانگزای در مورد این که چرا نظرات ارائه شده از سوی استادان راهنما متفاوت می باشد می پرسیم.
در قدم نخست باید بگویم که برای مونوگراف سه استاد لازم است. یک استاد راهنما می باشد، دو استاد مشاور می باشد و سوم استاد داور می باشد. که استاد راهنما با دانشجوی باید همزمان کار کنه، منابع را برش معرفی کنه و فرضیه های تحقیق برشان ارائه بدارن. استاد مشاور در شکلیات و در محتویات تا حد امرشان مشوره باید بکنن و استاد داور باید مونوگرافشان را در جلسه دفاع نقد کنه تا بتواند دانشجو را به شکل درستر ارائه کنه.
برخی از محصلین از میکانیزم انتخاب موضوع ناراض هستند و میگویند که موضوع نباید از سوی محصل پیشنهاد گردد، باید موضوع از سوی اداره پوهنزه به محصلین داده شود. جانداد جهانی یکی از محصلین در این مورد چنین میگوید
چون ما که تعالی دیدیم هر کس میایه موضوعی میگیره که همون موضوع قبلا سرشان کار شده است. مثلا یک کتاب پیدا میکنه یا یک مونوگرافی سال قبلی را پیدا میکنه، باز همون موضوع سری استاد یا دپارتمنت تایید میکنه، باز سری او کار میکنه. مشکلی اساسی در اینجا است که موضوع در همون یک شعبه فقط انتخاب میشه و یک محصل انتخاب میکنه. به نظر من خوبتر میبود که موضوعات وزارت تحصیلات عالی میداد، مثلا امسال باید سر 10,000 موضوعات باید تحقیق صورت بگیره، باز محصل ها میتونستن که به چیزی که خودشان خوش داره کدام موضوع سر اون موضوع تحقیق کنن. از این خاطر محصلین میرن میبینن مثلا یک مونوگراف از پانتون بلخ پیدا میکنه یا از پانتون کابل پیدا میکنن، اینجا این موضوع را تایید میکنن، باز مثلا کم کم تغییرات میاره با اما چیزی که استاد راهنما میخواهند.
سجاد یکی از فارغین پوهنتون کابل که جدیداً کارهای مونوگراف خیش را به پایان رسانیده در رابطه به خرید و فروش مونوگراف ها گفت که هر مونوگراف به مبلغ 5,000 تا 6,000 افغانی بین محصلین خرید و فروش می شود.
چشم دید خودم از چندی تا سنفیه همه ای کار کردن گرنه خریدن از بازار یا از بعضی کتابخانه ها استفاده کردن، پیسه میتن میخرن میارن اینجا. دیگه استاد چی میفهمه که فقط در وقت ایدیتشم امروشم و کسی که بالایشان فروخته هم کاری میکنه و در وقت که موضوعم برشان میتم و شخص هم کاری میکنه که حتما ضرر خودشان است. بخاطر از اینکه مونوگراف یک اثر ماندگار است که در آرشیف دانشگاه همیشه جاگزین است که همیشه بیایی میتونی که از اثر خودت دیدن کنی اینجا.
حبیب الله خیبر محصل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که در بعضی پوهنتون های خصوصی و دولتی این مسئله وجود دارد که رئیس پوهنزه و یا استاد مربوطه با موضوع تکراری مونوگراف را در خفا با محصل سازش و یا جرامت می کند.
در پانتونای شخصی و دولتی افغانستان این یک انتفاضی است که رئیس پوهنزه یا استاد پوهنزه که محصل جور می آید و یک موضوع برش می ده و او از بازار یا از شهر یا از کتابخانه می خره و بعض مونوگرافش اینجا تایید می شه و بالاخره دیپلم می گیره.
قسمی که گفته شد اکثریت مونوگراف ها موضوعشان تکرار است که همین کار باعث خرید و فروش مونوگراف ها ناشی از تنبلی و کمکاری محصلین می شود. به منظور جلوگیری از همچو کارها چی راهی حل مناسب تر به نظر می رسد؟ از دکتر محمد هارون استانگزی می شنویم.
باید عرض کرد که موضوعات اگر موضوعات عنوانشان یکسان می باشه فرق نمی کنن، اما محتویاتشان باید فرق بکنن. به خاطر جلوگیری از این که محتویات تمام مونوگراف ها یعنی یه عین مونوگراف عین محتویات برای چندین دانشجو استفاده نشه، در اینجا باید گفت که معمولا در جهان فرمای مسئولیت است که در او فرم مسئولیت هم دانشجو و هم استاد راهنما امضا میزند که این مونوگراف مونوگراف شخصی دیگری نیست و من مسئولیت زیر دارم که نوشته خودم است و من جمع‌آوری کردیم. او یک فرم امضا میزنه و این باعث میشه که این فرم مسئولیت عدم مسئولیت باعث از این میشه که دانشجوها کپی‌رایت را از کپی‌رایت جلوگیری کنند.
پوهنیار عبدالسمی وحدت معاون پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل میگوید که امکان دارد گاهی اوقات موضوع مونوگراف تکرار شده باشد چون یک میکانیزم درست و اساسی در پوهنتون‌ها وجود ندارد، اما وی میگوید به خاطر حل این مشکل یک سلسله تدابیر را مد نظر گرفته.
امسال تمام مسئلین که مونوگرافای خود به کتابخانه می سپردن سافت کپی هم از او گرفته می شه، چون که سافت باز در کمپیوتر و در اینترنت و تمام وبسایت داریم، در اوجا انداخته می شه و در اوجا زود پیدا کرده می تانیم. یک راه علمه بود. دوم تعلیم به نام دفاع چیز فقط تیزی سا دفاع می کردیم که هر شاگرد پیش روی تخته استاد می شدن و استادا و شاگردا و کلشان ششته حیات جوری پیش روی و دفاع می کردن. بس سالهای اینده مونوگراپا هم ما در نظر گرفتیم که تمام مونوگراپا باید دفاع شوه و در دفاع هم یعنی چیز زود پیدا کرده می تونن که این موضوع تکرار نیست و خود شاگرد کوشش کرده که یک موضوع جدید و از ماخذهای مختلف استفاده بکنه و با خود نوشته کنه، یعنی یک راه حل مهم است.
خب جوانان عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما شد. تا هفته آینده الان مددگارتان.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
من بیستم از مکی خبر داره؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنین که بسازین.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، کامیابی و سعادتتان آرزوی ماست. در برنامه کنونی زن و زندگی از کار، پیشرفت و مشکلات زنان تاجر در بخش صنایع دستی و محصولات زراعتیشان آگاه میشیم و ای که اشتراکی زنان با محصولات صنعتیشان در نمایشگاه ها چی مفاد برشان خواهد داشت.
روزی بوده که ما تو چرت زدیم که خدایا ما چی کار کنم، اما از همین طریق راهنمایی شدیم.
اما در آغاز مرور چند رویداد مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را از جاوید فیضی بشنوین.
یک خانم افغان جایزه معتبر بین المللی باند را در لندن از آن خود کرد. این خانم افغان که سیما غنی نام دارد، به عنوان فعال مدنی، مشاور امور اداری و شاعر نه تنها در افغانستان بلکه در بریتانیا نیز فعالیت میکند، برنده یک جایزه معتبر بین المللی شناخته شده است. سیما غنی برای توانمندسازی زنان و ایجاد شغل با آنها کار میکند. سیما غنی جایزه عالی انفرادی موسوم به باند را دوشنبه گذشته در لندن از آن خود کرد. سیما غنی برای کمک به اطفال یتیم در افغانستان 16 طفل بین سنین 3 تا 17 سال را به فرزندی گرفته است. خانم غنی پس از اینکه برای مدت در وزارت‌های کار و امور اجتماعی و مالیه افغانستان ایفای وظیفه کرد، عضو رهبری روند مردمی مبارزه با فساد اداری را به عهده گرفت و همچنان برای افزایش مشارکت زنان در سیاست و تجارت تلاش کرد. به سبب نبود تعمیر مکاتب دخترانه در ولایت پکتیا، دختران از رفتن به مکتب محروم ماندند. فعالان مدنی و وکیلان شورای ولایتی پکتیا میگویند بلند رفتن سن دختران و نبود تعمیر مکاتب دخترانه در ولایت پکتیا از جمله موانع عمده تحصیل دختران افغان است. رحیمه نیازی، عضو پارلمان جوانان افغان و فعال مدنی بر رادیو آزادی، گفته است که اکثریت دختران در این ولایت از جانب خانواده‌هایشان به سبب ویرانی مکاتب از رفتن به و تحصیل باز داشته می شوند. خانم نیازی همچنان افزود اگر حکومت مرکزی به مشکلات دختران پکتیا توجه نکند، آنده دخترانی که تا صنف ششم یا هشتم درس خواندند بعد از این به تحصیلشان ادامه دادن نخواهند توانست. این مشکل را کوچی زازای رئیس معارف پکتیا نیز پذیرفته است. نامبرده می گوید در سال جاری پلان آبادی یک تعداد از مکاتب را در نظر دارند. اعمار چند مکتب حل مشکل نیست، زیرا در ولایت پکتیا در حدود 70 مکتب تعمیر ندارد. یک زن 22 ساله در شهر شبرغان به قتل رسید و پلیس در پیوند به این رویداد 3 تن را بازداشت نموده است. سمونمال عبدالحفیظ خاشی، عامر امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان، میگوید که این خانم در قریه نواباد ترکستان شهر شبرغان زیست داشت. وی تصریح کرد که به احتمال زیاد او ابتدا شکنجه و بعداً خفه شده است. عامر امنیت گفت که از مقتول یک طفل خردسال که صرف 2.5 سال دارد به جا مانده است. او گفت در پیوند به این قضیه شوهر خانم با 2 تن دیگر باز داشت شده است. خوشی میگوید جسد غرض معاینات به شفاخانه انتقال داده شده تا در آنجا علت مرگ وی روشن گردد.
شنوندای عزیز، صدایی را که شنیدین بخشی از جریان افتتاح نمایشگاه در بادامباغ کابل بود که هفته گذشته به خاطر روز دهقان از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان از او تجلیل به عمل آمده بود. در نمایشگاه از جمع 280 غرفه بیش از 40 غرفه او مربوط زنان بود که در او صنایع دستی و محصولات زراعتیشان را برای 2 روز به نمایش گذاشته و به فروش می رسانیدن. گلافروز محمدی از ولایت بامیان، یکی از زنانی که محصولات زنبورداریش را به نمایش گذاشته بود، گفت که از کار در بخش زنبورداری لذت میبره و از فروش محصولات او خوشنود است.
ما در خانه خود زنبور داریم، عسل جمع‌آوری کرده و به فروش می‌رسانیم. کار زنبورداری یک کار خیلی خوبیه، مخصوصا برای خانم‌ها، چون در خانه هستن، یک سرگرمی هم هستن و یک عوایدی هم هستن که میتونه در اقتصاد خانوادهشون کمک کنه. در یک سال دو بار یا یک بار نظر در گل و فصل خود زنبور رو فرق می‌کنه. عسل کشی می‌کنیم، بعد فیلتر می‌کنیم و بوتل بندی می‌کنیم. زار از راه آدم کمک میشه از این بابت. کیلوی 800 سودا می‌کنیم.
خانم آزاده نماینده زنان ولایت پروان، ضمن ای که سهم زنان پیشور را در نمایشگاه های صنایع دستی در تقویت بنی اقتصادی اونا، به خصوص زنان بیوه و بی سرپرست و معلول و تشویق و بازاریابی بر تولیداتشان مؤثر میدانه، میگه رهبری 60 تن از زنان بیوه و بی بضاعت را به عهده داره. او هرچند از 5000 افغانی تجارتش را آغاز نموده، ولی حالا به مفاد بیش از 1,000,000 افغانی دست یافته.
ما در این نمایشگاه باز ترشیز چتنیز، شرکت ما شرکت مجره است، دیگه چل دارو است، مرچ مساله دار است، غوره انگور است، تخم گشنیج، تخم ریحان. از 5,000 افغانی شروع کردم که حالا یک شکر سرمایه ما بدلگ 12 لگ تا جای و جایداد تا موتر و وسایل خام و پخته و کل سیستم بدلگ رو پمیان رو داشت. 6 گروپ دارم که برابری 60 خانم هم میکنم خودم. بسیار ما بیوه و بیوزاعت و بی سرپرست داریم. پولیس ها را برشانیا دادیم، ترلینگ دادیم. خودم هم در ولایت پروان ترلینگ دیدیم.
او میگه هرچند خودش بی سواد است، ولی با کارفرمایی دقیق و پیشبرد برنامه های کاریشان و اشتراک در نمایشگاه ها توانسته فروش محصولات کارش را رونق بده و در ارتقای سطح اقتصادی و تحصیلی فرزندانش سهم ارزنده را ایفا کنه.
تقریبا این 6 سال میشه یا 7 سال که ما دمی فروسه کار میکردیم، پس اندازه خدا در بانک ماندیم، یک تعداد باز بانک هم امرای ما کمک کرد، بانک جهانی امرای ما کمک میکرد که تانستیم که نال تا بینمی جای خدا رساندیم. دمیان شکر خودم یک بچه که خود امریکا را ما کردیم، اونجا انجینیر است، یک بچه که دیگه در جرمنی دکتر است، دیگه نمیکنم فامیل خودم امرای شوهر خود دست به دست چیز داد.
در این نمایشگاه با فرزانه فروزان مسئول ارتباطات عامه انجمن زنان کارآفرین افغانستان برخوردم که در کنار به نمایش گذاشتن صنایع دستی به گفته خودش خدمات تحصیلی رایگان را نیز از سوی دفترشان برای زنان و دختران افغان میسر میسازند.
صنایع دستی از قبیل یخ اندوزی و پشتی که با دست دوخته میشه، لباسای زنانه ای که با دست دوخته میشه، تابلوهایی که از نقره روی آینه کار شده و سنگای قیمتی که تزینی به شکل درخت ساختیم و ساعتایی که روی سنگ کار شده. یک و نیم سال میشه که ما این انجمن را اندازی کردیم و خانوما در اینجا فعالیت میکنه. خدماتی که برای خانوما ایجاد میکنیم، قراردادهایی که با پانتونای خصوصی داریم، با دانشگاه ها داریم، با مراکز آموزشی که داریم، خانومایی که خواهن تحصیل کنن و از تحصیل باز موندن برای زنا سهولت ایجاد کردیم. تقریبا ما 5 نفر فعلا رایگان در تافل هاوزا و دانشگاه ها درس میتن، غیر او با پانتون ها 70% 60% هم قرارداد داشتیم. 10-15 نفر ما فعلا از طریق ما درس میخوانن، خانم هستن.
در کنار زنانی که صنایع دستی ایشان را به نمایش گذاشته بودن، زنان هم به چشم میخوردن که با گل و باغداری در سرسبزی و زیبایی طبیعت افغانستان سهم داشتن. یکی از این زنان فریبا علیزاده از محصولات کاریش در بخش باغداری و کشاورزی گفتنی ها.
در کنار نهال شنی ما یک گلخانه گل زینتی را راه اندازی کردیم و اونجا سرپرستش به عهده خودم، بیشتر از 100 نوع گل زینتی ما جمع آوری کردم و دارم تکثیر و نگهداری میکنم. ما برنامه روزی های خودمون رو برای فصل کردیم که انشالله نتیجه شو ببینیم. اینا نهالای سیب هستن، گیلاس هستن، ناک هستن و بویی. اینا در اصل نمونای هلندی و اسرائیلی هست که ما از طریق ترکیه وارد میکنیم. شما امسال که کشت میکنین 100% شما نشانش میبینین و سال دیگه ای به ثمر میشینه.
قابل یاد دهانی است که زنان تاجر بر آغاز به کار در بخش‌های مختلف صنایع دستی و زراعتی بیشتر به قرضه ضرورت دارند. سلیمه عیار کارمند ساحوی دفتر ARFC کمپانی مالی دهات افغان میگه برای رشد تجارت زنان به آنها قرضه مرابحه میتن و در حدود 30% از زنان افغان را تحت پوشش دارند.
به خاطر که قرضای ما بلندتر از تجارت‌های خانم‌ها کوچکتر است، تعداد 30% خانم‌ها را ما تحت پوشش داریم. قرضای ما برای بخش خانم ها از 5000 دلار آمریکایی شروع میشه تا 1,00,000 دلار آمریکایی. ما چون قرضای ما قرضه مرابحه است، ما پول نقد نمیتیم به تجارت پیشه خود. در هر بخش ما میتونیم مواد برشان خریداری کنیم، جنس برشان خریداری کنیم. مدت قرضای ما 6 ماه الی 36 ماه.
هرچند پیشرفت زنان در تولیدات و فروش محصولاتشان در نمایشگاه های داخلی و خارجی از لحاظ اقتصادی اجتماعی مؤثر بوده میتونه، همچنان خودکفایی زنان از دید اقتصادی و سهمشان در بهبود خانواده تأثیر مثبت و بسزایی را در روح و روان اونا به جا میگذاره. اما گفتنیست که این زنان بر فروش بهتر تولیدات صنایع دستی و محصولات زراعتیشان به بازاریابی و به وسایل و ماشینالات ضرورت دارند.
یک مارکت برای ما جور شود، حتی که مواد خوراکی از ایران میای، از چین میای، از اینجا میای، ما خود ما بتانی میره در شرکت ها قرار داد کنیم.
وقتی در نمایشگاه ها شرکت میکنیم، تا در این نمایشگاه ما قیمت غرفه پرداخت کردیم و در ضمن اسپانسر خاص نداریم. اگر نهادهای بلند رتبه با این رقم انجمن ها کمک کنه یا اسپانسر شوه، خیلی خوب میشه.
بعض سنگای ما که در اینجا جور نمیشه از پاکستان، همین سنگ ما را که اونجا بردن به طور قاچاق، پس بر ما میرن و ما میخریم، نفر ما را رن روان کنن برای ترین ماشینالات در اختیار ما بتن که ما بتانیم در حال ماشینالات ابتدایی ما داریم.
مشکل عمده ما می است که بازار نداریم. اگر پیش از تدویر نمایشگاه اینا بتانن که به مردم اعلان کنن تا که مردم بیاین مشتری بیاین مال خریداری کنن، چون وقت ما هم بسیار ضایع میشه.
لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت افغانستان ضمن معلومات در مورد شرکت زنان تاجر و دهقان در این نمایشگاه از کمک و همکاری وزارت زراعت با این زنان میگه.
در اینجا صنایع دستی از نقاط مختلف افغانستان زنان دهقان محصولات زراعتی که دارن، محصولات چک پروسس کردن، اون محصولات ایجا آوردن به نمایش گذاشتن و در کنار با فروش می رسن. ما فقط سهولت ایجاد نمایشگاه را فراهم می‌سازیم و خرفه‌ها را هم در اختیارشان قرار می‌دهیم. نمایشگاه فرصت بسیار خوبی است. تلاش عزیز هستیم برای عزیز است محصولات زمینه برای فروش مساعد بسازیم، برای معرفی محصولات مساعد بسازیم. در نمایشگاه بیرونی در جریان سال 1395 تلاش ما می‌بوده که صنایع دستی زنان و محصولات زراعتی به معرفی گرفته شود. حمایت مادی ما صرف در قسمت فعالیتشان در مزرعه است. وسایل باغچه‌های خانگی را برشان می‌دهیم، وسایل مرغداری را برشان می‌دهیم.
و اما وزارت تجارت به این زنان صنعتگر چی کمک و حمایت‌های را عرضه می‌کند؟ مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان با معلومات دی مورد.
حدودا 1500 خانم هست که یا در رأس شرکت ها قرار دارن یا معاون شرکت هستن و یا سهمدار شرکت ها هستن و همچنان در یک سال گذشته 5 نمایشگاه خاص برای زنان داشتیم و در نمایشگاه دیگه هم داخلی و خارجی سهم بر زنان داده بودیم که شرکت کنن. در پالی از این داخل وزارت تجارت صنایع گروپ کاری زنان متشبث وجود داره که حدودا بیش از 400 عضو داره که اینا میان در مورد برنامه هایشان فعالیت هایشان و در مورد چالش هایشان مشورت میکنن و مشوره میگیرن در بخش پروپوزال سازی و همچنان در بخش بازاریابی و بسته بندی ما اونا رو همکاری میکنیم. مثلا در ولایت های خصوصا در کابل از بازارهای هم است مختص بر خانما.
گفته میشه در حال حاضر حدود بیشتر از 1 میلیون زن افغان نانآور خانواده هایشان هستند. در این حال زنانی که از طریق تولیدات صنایع دستی و محصولات زراعتیشان میخواهند به بازار تجارتی راه یابند، کمک و هماهنگی تاجران ملی، شماری از نهادهای کشورهای خارجی، مؤسسات و سکتورهای خصوصی و برخی از مراجع مربوط دولتی در حمایت از این زنان و راه اندازی همچون نمایشگاه ها میتونه راه پیشرفت اقتصاد و خودکفایی را برشان مهیا بسازه.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
السلام علیکم. در